شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بنت رسول الله سلام الله علیها رو خدمت صاحب این بیت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، صاحب عزای اصلی این ایام و خدمت همه دلباختگان آستان فاطمه تسلیت عرض میکنم. سایه بزرگ ظلم عظیمی که به دردانه پیامبر خاتم روا داشته شد و نهایتا منجر شد به شهادت اون بزرگوار، این واقعه و ضایعه عظیم نه تنها به روایت شیعه که به شهادت منابع معتبر اهل سنت داغ ننگی نیست بر پیشانی این امت، که به عنوان اجر 23 سال تلاش‌های پیامبر اکرم با تنها بازمانده اون بزرگوار چنین رفتار کرد. سوال جدی است که به هر حال اگر گرده جنایتکار کودتاچی قدرت پرست کودتا کردند، چرا مردم عکس العملی نشون ندادند و پذیرای او بودند؟ خب احتمال‌های مختلفی ممکنه به ذهن بیاد، ممکنه از سر ترس جرأت نکرده باشن حرفی بزنن، اعتراضی کنن، همراهی با جریانی که حق بود خودشون در حدود 2 ماه خورده قبل در قدیر خم تک تک این مردم یا اکثریت این مردم با امیرالمومنین بیعت کرده بودن، چی شد که سکوت کردن در برابر این جریان؟ یا از سر ترس بود یا چیز دیگری بود؟ و خب گرچه بیشک گروهی هم ترسیدن، اما حقیقت اسلام و ارزش‌های قرآنی در عمق وجود مردم ریشه ندوانده بود. قرآن کریم فرمود و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج می آمدن، ایمان می آوردن، اسلام می آوردن، در اسلام وارد می شدن. اما آیا واقعا اسلام تا عمق وجود اینها رو گرفته بود، نفوذ کرده بود، یا نه یه جبی ایجاد شده بود و اینها به اون جب پیوستن، منافع دنیویشون رو در این دیدند، یا مد و پسند عمومی رو اینجوری دانستن؟ از عمق وجود ایمان به پیامبر، ایمان به خدا نداشتند. سطحی از لایه‌های وجودی اینها به رنگ اسلام در آمده بود. عمق قلب و وجود اینها با اسلام رابطه‌ای نداشت. ارزش‌ها و آرزوها و آرمان‌هایی که در وجود اینها بود غیر از اون چیزی بود که قرآن و اسلام آورده بود. اینها همچنان همون آرزوهای دوران جاهلیت آرمان هاشون بود و همون ارزش های حاکم بر جوامع جاهلی مورد پذیرش قلبی اینها بود، ولی اون که در ظاهر اظهار اسلام میکردن. قالت الاعراب آمنا سوره حجرات دیگه، عرب های بادیه نشین آمدن گفتن ما ایمان آوردیم. قرآن فرمود که بگو لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، ولیکن اونچه که در مورد شما مصداق پیدا کرده اینه که ظاهرتون تسلیم شده، به رنگ اسلام در آمده. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، واقعیت همینه. تجربه‌ای که حالا ما تو انقلاب اسلامی هم تو ایران داشتیم یک نمونه ای از این داستان رو در دسترس ما قرار داد. خب در جریان پیروزی انقلاب ظرف مثلا سالهای 56 57 و اینها یک هیجان عمومی ایجاد شد که عده زیادی اکثریت غریب به اتفاق پیوستن به جریان انقلاب. ولی آیا واقعا این افراد همشون از عمق وجود به اون ایمان خالص و به اون در واقع روحیات و خلقیات اسلامی اینها پیوسته بودند، یا نه یه جبه اجتماعی ایجاد شد، یه هیجان عمومی ایجاد شد و لذا بعد از پیروزی انقلاب کم کم افدهی شروع کردن به جدا شدن از جریان انقلاب. فیلشون یاد هندوستان کرد، دوباره آرزوهای همون بیبندباری ها و همون راندخاری ها و ظلم ها و استفاده های سوء از حقوق و اونچه که متعلق به عموم جامعه بود در دل اینها زنده شد. هر کسی یا از سر هوا و هوس یا از سر منفعت طلبی یا از سر قدرت طلبی، به هر حال در جمعش از سر دنیا طلبی، دوباره یاد همون شرایط قبل از انقلاب رو کرد و لذا بالاخره دیدیم که جریان های جدا شدن، صف جدا کردن از انقلاب. این یه تجربه ایست که برای ما روشن میکنه. لذا وقتی جنایت اتفاق افتاد، امیرالمومنین آوردن توی مسجد و شمشیر بر سر حضرت گرفتن که بیعت کن و الا همینجا میکشیمت، بعد صدیقه طاهر سلام الله علیه آمدند و تهدید کردن که نفرین میکنن، که سلمان میگه من دیدم که تمام شهر مدینه حالت زلزله به خودش گرفت و ستونهای مسجد از جا کنده شد اومد بالا، یه مقدار زیادی با زمین فاصله داشت، سقف رفت بالا، شرایط نزول احزاب. بعد اونجا داریم که سلمان گریه میکرد صحنه ای رو شاهد بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن تهدید میکنن که اگر رها نکنید علی رو اون پریشان میکنه. و به خدا سوگند حسنین من، نزد خدا از ناقه صالح کمتر نیستم، نفرین میکنم. و خونجا داریم که سلمان این آیه رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا رو به این صورت خوند که برأیت الناس یخرجون من دین الله افواجا، یعنی مردم فوج از دین خدا خارج شدن. لذا داریم ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، مردم بعد از پیغمبر مرتد شدن، از دین خدا خارج شدن، مگر سه نفر یا چهار نفر که پرسیدن از ائمه مقصود چیه، فرمودن اون سه نفر سلمان و ابوذر و مقداد. بعد عرض کردن که پس چرا فرمودید یا چهار نفر، فرمودن اون چهارمی عمار بود. عرض کردن که خب پس چرا از اول نگفتین چهار نفر، فرمودن عمار ها صحیح زدن. حتی عمار خودش رو باخت، عمار هم یه تأملی کرد، یه درنگی کرد، بعد دوباره خودش رو پیدا کرد و در واقع تثبیت شد در کنار امیرالمومنین. رأیت الناس یخرجون من دین الله افواجا، اینه که حالا طبیعیست اون بستر اجتماعی بود که چنین حکومت کودتایی رو پذیرا شد. کما تکونون یبلا علیکم، هر جور مردمی باشید همون جور حکومت بر شما مسلط میشه. جامعه مدینه جامعه‌ای بود که مستعد حکومت این جنایتکاران، اونها لیاقت حکومت امیرالمومنین رو نداشتن، سنخیت با امیرالمومنین رو نداشتن. لذا از این نعمتی که خدا در دسترسشون قرار داده بود محروم ماندن، خودشون رو محروم کرد. این داستان جلوی پیغمبر ایستادن ها فراوان، یک کتاب خیلی خوبی علامه سید شرف الدین جبل عاملی رضوان الله تعالی علیه، از علمای شیعه برجسته لبنان بود این بزرگوار، کتاب‌های خوبی در اثبات تشیع نوشته، چه اون کتابی که مکاتباتشه با اون فقیه بزرگ جامعه ازهر که نهایتاً هم به شیعه شدن او منجر میشه، المراجعات. یک کتاب دیگری داره به نام اجتهاد در مقابل نص. ترجمه شده به فارسی نام اشراق در مقابل نس، کتاب بسیار خوبی است. شواهد متعددی از این که در برابر نس سخن پیامبر اینها به خودشون جرأت اجتهاد و نظر دادن و در برابر نظر پیغمبر اظهار نظر کردن و ایستادن میدادن، شواهد زیادی جمع کرده، در حالی که میدونیم قرآن کریم به صراحت بارها فرمود که در برابر خدا و رسول خدا کسی حق نداره. ما کان المؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، که فرمود اینا اصلا ایمان به تو نیاوردن مگر اینکه تو را حکم قرار بدن در اختلافاتشون. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما، و بعد در برابر اون چی که تو حکم میکنی نه تنها مقاومت نکنن، اظهار نظر مخالف نکنن، نه تو قلبشون هم هیچ ناگواری نسبت به اون چی که تو حکم کردی وجود نداشته باشه. اگر کسی حتی تو دلش در عملم تبعیت کنه، هیچ اظهار مخالفت هم نکنه، اما تو دلش ناگوار باشه حکم و داوری تو، فلا برم بکن لا یؤمنون، قسم به پروردگار توی رسول الله که اینها ایمان نیاوردن. لذا راجع به همون دوتا داریم که ما آمنا بالله طرفت عین، یک چشم به هم زدن هم اینها ایمان به خدا نیاوردن. تذکر بود، شیطنت بود، داره علتاش هم عرض کردیم مفصل توی بحثا که اینها بر اساس کتاب‌های آسمانی امت‌های قبل می‌دانستند که پیامبر خاتم به قدرت می‌رسد، به حکومت می‌رسد، و حتی نقل شده توی اون کتاب‌ها که دو نفر از تیم و عدی از این دو قبیله میان و قدرت او رو بعد از او تصاحب می‌کنن. اینا فهمیدن خودشونه و با این در واقع هیله‌گری و با این طمع از روز اول اومدن اسلام آوردن، الا ایمان در قلبشون هرگز وارد نشده. فرض کردم حالا خود اینا یه بحث دیگر، مردمی که ایمان به عمق وجودشون نرفته. لذا هیچ وقت جمعیت ما رو نفریبه. هیجانات اجتماعی ممکنه جمعیت ها رو به خیلی جهت ها بکشون، فریب نخوریم. اون چیزی ارزشمنده که عمیق تا عمق جان انسانها رو در بر گرفته باشه. راجع به همین محبت به این دوتا ذیل این آیه که راجع به بنی اسرائیل دیگه داستان گوسال پرست شدنشون، قرآن فرمود و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، محبت اون گوساله در قلب اینها نوشیده شد، در جان اینها نشسته بود، این گوساله رو دوست داشتن. زیل همین آیه روایت داریم که تعویل این عشق همون دومیه، که اینا از اون که جان دوست داشتن اون رو، او الگوی مطلوبشون بود. از اگر اون روایاتی که داریم امام اسعر با هنافداغ ظهور که میکنه علل عرب شدید، با توضیحات خود روایات داریم که میشه فهمید که اینکه چرا با گروه عرب به طور خاص اینجوری مجبور حضرت برخورد سخت بکنه، فرمودن به خاطر محبت اول یا دومی که تو قلب اکثریت این هست. پرسیدن سبب محبتی که مردم به ابوبکر و عمر داشتن چی بود؟ امیرالمومنین با این شخصیت دوست داشتنی و ابوبکر و عمر با اون چهره در واقع خشن و اخلاق بد، چه دلیلی برای محبت مردم به اون دو بود؟ اجمالا پاسخ عرض کنم. ببینید، البته توی صحبت هم گفتم خدمتتون، اینها مظهر و سمبل ارزش های دوران جاهلی بودن. دقت میکنید، اینها نماد همون شهوترانی ها، همون بیبندوباری ها، همون حق کشی ها، همون ستمگری های قدرتمندان به ضعفا، نماد شرک، بت‌پرستی، نماد انحراف و نماد همون ارزش های مطلوب دوران جاهلی بودن. چون مردم به اون ارزش ها دل سپرده بودن، اونها رو دوست می داشتن، در عمق وجودشون محبت اونها رو نفوذ داشت، لذا این نمادها براشون دوست داشتنی بود، سمبل همون چیزهایی بود که آرزوشون رو داشتند. اونها آرزوی همون دوران جاهلیت و فرهنگ جاهلی رو داشتن. لذا قرآن هم تعبیر جاهلیت الاولا که به کار میبره، این نشون دهنده اینه که یه جاهلیت الاخرا هم وجود داره دیگه. یعنی یه جاهلیت اولیه رو قرآن اشاره میکنه. خب اگه جاهلیت قرار نبود بعد از اسلام تکرار بشه، چرا فرمود جاهلیت الاولا؟ این نشون میده که یه جاهلیت اخرایی خواهد بود. اون علاقمندان به ارزش‌های جاهلیت اولا که چشم به راه شکلگیری جاهلیت اخرا بودن، این نمادها و سمبولها رو که مظهر اون جاهلیت اولا بودن، اینها رو دوست می داشتن. دقت کردین؟ محبت اینها در واقع فراتر از محبت به یک شخص بود، محبت به یک نماد بود. و متاسفانه خب اینجوری بود، مردم بسیارشون اون تحولات عمیق درشون اتفاق نیفتاد در دوران پیامبر. خیلی هاشون اصلا زمانی طول نکشید بین مسلمان شدنشون تا شهادت رسول الله، خیلی دوران کوتاهی پیش آمد. یعنی شما حتی چهره های شاخصی از رهبران اون جریان مقابل رو، مثل ابو سفیان، مثل خود معاویه پسر ابو سفیان که اینقدر الان خال المؤمنین بین اهل سنت و دوستش دارن، خب این چقدر چند وقت مسلمون بود؟ این تمام دوران رسالت پیامبر و پیغمبر جنگید و تو داستان فتح مکه اونم به خاطر رعب و ترس آمدن به دروغ اظهار اسلام کردن. یعنی ببینیم که اینها اصلا زمانی نگذشت بسیاریشون از مسلمانیشون که پیامبر به شهادت رسید، اون تحول، اون تغییر، اون دگرگونی عمیق در وجودشون اتفاق نیفتاد. بنابراین به همون ارزش ها دل بسته بودن، با همون ارزش ها بار اومده بودن، بزرگ شده بودن، انس داشتن، عادت داشتن. و خب این چهره ها چون نماد اون ارزش ها بودن و روبروی پیامبر اینها رک می ایستادن و از همون روحیات جاهلی خودشون بی پروا سخن میگفتن و با پیغمبر مهاجه میکردن، جلوی پیغمبر مقاومت میکردن، اینها هم که دوست داشتن برگرده شرایط به همون دوران فرهنگ جاهلی، خب این چهره ها براشون چهره های شاخص و دوست داشتنی میشد. حالا این یک تعبیریست که میشد عرض بکنم. پناه میبریم به خدا انشالله هم نعمت محبت اهل بیت رو قدر بشناسیم، هم واقعیاتی که در تاریخ اسلام، در سطر اسلام اتفاق افتاد رو درست بفهمیم. چون من دیدم واقعا کسایی که مدعی اسلام شناسی و استاد دانشگاه بودن در زمینه علوم اسلامی امثال اینها، چجوری تفکرات کج و غلطی داشتن. قول خودشون هم حالا روشن فکر بودن یا نمیدونم آزاداندیش بودن و امثال اینها. فهم درست این واقعیات یک نعمتیست که باید شاکر بود، از خدای متعال سپاس به جا آورد، به خاطر اینکه هم محبت این بزرگواران رو و هم فهم درست این واقعیات رو به ما نصیب کرد.